ازش خیلی گیر کردم. بعد معلوم شد که بعضی هایی که پیگیر بودن اون ارشاد به اینا گفته بود که ما کتابهای ایشان را و کتابهای پدرشون را باید کلمه به کلمه بخونیم تا بعد اجازه بدیم. یکی کتابهای خودشون و یکی پدریشون خودی کار ندارم بخونم بیشتر استفاده کنم. ما واسه خوندن نوشتیم می‌نویسیم، نه واسه یعنی دو گذاشتن رو تاخچه. همه باید بخونن، همه باید مطلب دستشون بیاد دیگه. اینطور که نمیشم و جدا نرز میکنم، من مطالبی را که میگم یا مینویسم قسم میخورم که برای طیف خاصی نمیگم، برای تک تک افراد این جامعه میگم، چه فرض بکنید که کاسبش، چه مهندسش، چه دکترش، چه مجتهدش، چه افراد عادیش، چه نظامی، چه انتظامی، چه ارتشی، چه سپاهی، چه بسیجی، چه امنیتی، همه افراد، هر کسی که اسم آدمی و انسان، این حیوان ناطق و روح صادق است، این مطالب برای اوست و هیچ اختصاص به طیف خاصی اصطلاح نداره و اینطور نیست که فقط این مطالب منحصر و مختص به یک قشر خاص باشه. هر کسی که روزنه ای از فطرت در درونش هنوز سوسو میزنه، او میتواند مخاطب این افکار ما باشه، میتونه مخاطب این مطالب باشه، مگر اینکه به کلی دریچه بسته شده باشه به واسطه یه تعلقات و مسائل و تعینات و دیگه امور دنیا و نفسانیات و اینها، یه مطلب دیگه ای داره و اونم در همه اصناف هست، در همه اشکال هست. من خیلی چیز بودم در این قضیه، مردد بودم اصلا نسبت به این مسئله جواب بدیم ندیم، در چه حدی بدیم، و اصلا قصدم از اول این بود که مقاله بیش از 50-60 صفحه نشه و فقط به یه مطلب. تو وقتی پاسخ بقیه آقایان رو دیدم به کارمان در آمد. حالا به جایی که به یه نفر بیان جواب بدیم، باید به عده کثیری در این زمینه جوابایی که خود اونا دادن، خود اونا ازارت اشکال چیز میکنه. آقای کزا اومده ایشون میفرماین که اصلا اشعار مولانا منبسط بودیم و یه گوهر همه، این با مبانی توحیدی قرآن سازگار نیست، دست شما درد نکنه. پس این قضیه عالم زر و فلان و الستو به رب بکن قالو بلا، چطور همه گفتن بلا؟ چی شد؟ آیا در قرآن شمر و یزید استثناء شد از این قالو بلا؟ یا عمر و ابوبکر استثناء شد؟ یا عبیدالله و زیاد و صدام استثناء شد؟ یا بقیه؟ یا اینکه قالو بلا به همه برمیگرده، به همه ذریه آدم برمیگرده؟ خب این همین معنای منبسط بودیم دیگه. خب یه عبارت اون آیه قرآن این بشه که اونجا همه اعتراف بود و به توحید و به ربوبیت و اینها، همه اختلافات به رجوع به کسرات و تکالب بر دنیا و تعلق نفس و این عالم ماده همه برمیگرده. خب همین دوباره برگرده در اونجا و ماده و نفس و اینها سر بشه، دوباره همون مسئله قالو بلا با حال خودش با. یا وقتی آقای کزایشون میفرمایند که این کان الله ولم یکن معه شیء والآن کما کان، این اصلا با مستند صحیح نیست. چند سند من برای این آوردم؟ چطور شما یه همچه حرفه میزنید و میگیدی که این سند چیز نیست؟ حالا این روایت شما قبول نمیکنی، احادیث نهج البلاغه رو چطور قبول میکنی؟ سایر مطالب توحید امام رضا رو چطور شما میپذیری؟ آخه با اینکه یه سندش چیز که نمیتونی آقا چیز بکنی، شما رد کنی که علاوه بر اون که این عین مبانی فلسفی و حکمی است. خب مثلا به عرفان و شهود کار نداره، حالا شهود عرفان به جای خودش، روایتی است که منطبق بر این مسئله است و جدای از این که مطلب دیگری نبود. خب دیدین، خب اینا اشکاله، خب اینو چه باید کرد؟ یعنی من اگر بیام به یه قسم از مسئله بپردازم در حالی که سایر مسائل لنگ بماند، خب مثل اینکه انسان صحبت نکرده دیگه، حرفی نزد. لذا بنا رو بر این دیگه گذاشتیم که دیگه خب دیگه شروع کنیم. و وقتی که محوریت اشکال دیدم، دیدم که خب به این سه قضیه برمیگرده، یکی توحید افعالی، یکی مسائل مربوط به علم، و بعدم که بالخصوص مسئله مربوط به وحی، به این برمیگرده و سایر افعال. تو آقای کذا آمده ایشون میفهمن که همه اینها به خاطر افکار صوفیانه است که داره. عجب، بنده 25 ساله تو این افکار دارم غوطه میخورم، چطوری همچنین خروجی هایی از ما در نیومده که بیایم وحی این کار کنیم؟ نمیدونم وحی و مطابقه با فهم بشری بدانیم، بلکه از اون چه که شما میدانید هم بالاتر است که حتی فکر و عقل شما هم نمیرسه. مگه ما تو افکار صوفیانه توقل نداشتیم؟ من تمام مطالب عرفا رو مطالعه کردم، تمام نوشته ها رو مطالعه کردم، تمام مسائل صوفی و غیر صوفی رو همه رو دارم، همه رو دیدم، تمام رو بنده مطالعه که من از اینجا تا صف من کتاب صوفی رو خوندم، چطوری همچین افکاری نیامده تو ذهن؟ علامه طباطبایی چطور نیامد؟ پدر ما نیامد، آقای قاضی نیامد، بزرگان از عرفان اینا هیچ کدوم نیامد؟ آخه این چه دلیلی دارد که ما هر جا که در هر گفتن در اونجا در هر نقطه از منظومه شمسی اشکال پیدا بشه تو سر عرفان ما خود چوبش رو خالی کنیم بکوبی؟ چه دلیلی داره خب این حرفا؟ خب یعنی چی؟ آدم درست صحبت بکنه، نه خودش مورد تمسخر قرار بگیره و مردم دانشگاه یا بهش بخندن هر هر، و نه اینکه بالاخره بیشتر بر مشکلات اضافه نکنه. خب حالا کسی دلیلی نداره که آقا چون این یک ثانیه، و مگه ایشون حالا اون آقایی که این اشکالات رو میکنه مگه چقدر نسبت به مسائل صوفیان اطلاع داره؟ هیچی آقا، چند دو درصد بقیه. و این سری به یک سری مسائل برمیگرده، معلومات انسان برمیگرده، عدم اطلاع انسان برمیگرده و چیزهای دیگه و مسائل دیگهی که این مسائل زمینه میشه، محیط فضا بسیار بسیار موثره. یکی از خطرات بسیار بزرگی که همیشه مرحوم آقا ایشون همه را برحذر می داشتند از این که انسان به اون خطر مبتلا نشود، وارد شدن در فضای بیدینی غربه. آدم فضاشو عوض کنه، بره در اونجا اقامت کنه، صبح تو خیابون را میری افکارت عوض میشه. اصلا همین تو خیابون را میری، اصلا با کسی هم حرف نمیزنی، یا اصلا با هیچ که حرف نمیزنی، هیچ. فضای مسمومه، با از اینکه اکسیژن اصلا در اونجاها فرق میکنه با اون اکسیژنی که در اماکن فرض کنید که متبرک است، یا حتی عادی فرض کنید که مثل ساوه، مثل همین ساوه، مثل حالا قوم و تهران، مثلا باز تهران یه خود خراب شده، خودش خیلی خراب شده، قم مثلا، مشهد، جای شهرهایی که مثلا عادی، مثلا اصفهان، شیراز، این طرف اون طرف، یا مثلا حتی جاهایی که این خصوصیات رو نداره ولی بالاخره یک مردم عادی، مسلمان عادی زندگی میکنه، فضا اصلا تغییر میکنه. این یه چیز واقعیست، یعنی واقعیت این است که شما نمازی که در اینجا میخونید با نمازی که در اینجا میخونید تفاوت داره. حالا میگی نبرید ببینید، فرق میکنه. قرآنی که اینجا میخونید بابا همون آیاته، برید اونجا بخونیم این قرآن با هم فرق میکنه. این قرآن برای یکی دیگه نازل شده. فضا مسمومه. خب حالا فردی که پشتش به جای بند نیست، اون اگر مزید بر علت بشه جهل اون نسبت به مبانی. حالا یه وقت آدم میره حتی پشتش هم بند نیست، بالاخره یه مسائل به عنوان اصول موضوع پذیرفته، اونها هی بهش تلنگر میزنه، هی نهیب میزنه، حواست جمع باش، ببین چی شد، حواست جمع کن، فلان حرفا، مواظب باش، چی. ولی خب در این حال هم تأثیر داره، بی تأثیر نیست. حالا اگر کسی سواد نداشته باشه، از اون طرف هم بره در اونجا و فلان و از اون طرف هم مسائل دیگر هم زمیمه شود. مسائل دیگر زمیمه بشه دیگه چی از آب در میاد؟ آن این چه خلاف غیر طبق متوقعی نیست به اصطلاح مسئله. بله این به اصطلاح مسئله مشکل بود. بله اونجا مثلا بندی بند خدا در چیز خب اول جور دیگری بود. بله اون بند خدایی که در همون ارشاد اینا بود با من تلفن کرد، نیم ساعت با ما چونه زد که آقا تو را به خدا، تو را به پدره تو. گفتم خیلی خوب، حالا که خیلی شما اونایی که به نظرتون میرسه چیز بکنی اونا را عوض میکنم. این جملاتی که خب تنده و فلان چون که 8 مورد رو ایشون فرستادن برای ما، برای ما فرستان ما هم تغییر دادیم، تغییر دادیم، اونا هم پذیرفتن و به اصطلاح به این کیفیت درآمد. و خود ایشون هم اصرار داشت برای این که بالاخره خب بالاخره حالا ملاحظه جو و افرادی که خب نمیتونن به این زودی از اون تمایل دست بردارن، خب باید رعایت اونها بشه در اون چیزها. گفتم که ما منظورمون که نمیدونم، نمیخوام که حقد و کینمونو خالی کنیم و چیکار بکنم فلان، ما میخوام فقط میخوام یه مسئله را ببرسونیم و اون این که ایشون فرد منصفی در قضاوت نیست، این مسئله و این قضیه باید روشن بشه، یعنی برای افراد روشن بشه، البته با طرح مسائل علمی، نه ادعا و شعار که دادن، نه محکم دلیل، این هم از نظر فلسفی هم از نظر تاریخی و هم از نظر سایر مبانی حجیت حتی شهود و اینها همه باید روشن بشه. من در اونجا اتفاقا آوردم گفتم ایشون میگن که پیغمبری که در اون زمان بوده این متأثر از اطلاعات اقوام و قبائل خودشه و به اندازه فهم زمان خودش میفهمه. گفتم بابای من بعد از 1400 سال بالای منبر مسجد قائم، پدر من که یک شاگرد این مکتب هست، 40 سال قبل از این سلول های بنیادین و نمیدونم این برنامه چیه جن چیه که در آوردن همین شبیه سازی و فلان و این چیزا، پدر بنده 40 سال قبل گفت انقریب خواهد رسید روزی که از یک سلول پوست یک انسان درست کنه. این نه بهش وحی شده، نه کتاب برش نازل شده، نه فرض بکنی بنده خودم با همین گوش خودم شنیدم و بسیاری از رفقا اونام بودن. در یکی از روزهای ماه رمضان ایشون در تفسیر در این سوره یاسین ایشون داشتن چیز میکردن اون سال که اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفت فاذا هو خصیم مبین و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق العلیم الذی جعل لکم نشأ و سبحان الذی بذل الفجر. گفتن که این در این قضیه حضرت موسی میگفتن این عجب نیست در داستان حضرت عیسی که بالاخره مادر داشته، انقریب خواهد رسید با تکنولوژی بشر که شما خواهید دید که از یک سلول یک پوست، حتی از سلول یک پوست یک انسان درست میکنن و این حکایت از چه مسائلی میکنه که این دیگه بماند. یعنی البته اونجا ایشون نگفتن ولی بعد یه شبی که ما با هم در یه جایی بودیم همین بحث مطرح شد و مسائلی اصلا ایشون گفتن که اصلا هیچ کننده است برای که اسرار عالم خلقت، اسرار وجود که چگونه اینها به هم پیوسته است. یه عجیبی اصلا ما مشاهدشون شنیدیم، اونم یه حاله دادن حالا خواهید دید، حالا خواهید دید. ما دیدیم بفرم. گفتم این آقای که نه چیزه، نه وحی بهش آمده، نه کتاب و حدیث و مثل ائمه و فلان چیز آمده، یه شاگرد مکتب امام صادق بوده دیگه، شاگرد مکتب امام صادق بوده درست، نه شاگرد کلک، نه شاگردی که بخواد مردم را به خود دعوت کند. نه، اون شاگرد هیچی گیرش نمیاد، هیچ. اگر 80 سال که سهل 800 سالم عمر بکند، تمام بر تفرعون و بر انانیتش افزوده خواهد شد که کم نخواهد شد. اونه شاگرد درست امام صادق که پا به پای پا جای پای او بگذاره، هر چرا که اون یه گوش بده. ولای خافون فی الله لومت الله، فقط به دنبال این باشد که ببیند امام معصوم چه گفته است و بس، تمام شد. این خب نتیجهش هم همینه دیگه، نتیجهش هم اینی که ما میبینیم و مطالبی چشمش باز میشه، مسائل آینده رو میبینه و چیزهای دیگری که هر کسی از دوستان ما یک انبان داره از اون چرا که از ایشون شنیده و خود بنده به سقف میرسه، کاغذهایی که من از ایشون نسبت به مسائل مختلف و غیبیات و اینها شنیدم. اون تا خب ایشون اهل کتمان بوده و نمیگفته به هر کسی اینها. خب دنبال کرده، پیگه اونجا اتفاقا آوردم، نه با صرف درس خوندن بلکه با تربیت و تهذیب سلوکی و مراقبه و فلان، انسان میرسد به این جایی که میتواند اطلاع پیدا کنه، اشراف پیدا کنه بر حقایق و مبانی، همه میتواند مطلع باشه. نه غیر از این صورت نه، فقط یه سری حفظیاتیست که خوب فهمداری میبینیم، حفظیاتی رو سرهم میکنن و فلان حرفا میزنن میره، تا جایی که دیگه فتوا هم دیگه صادر می شود. زن بدون اجازه شوهر، حتی با نهی شوهر، می تواند در این زمان به مسجد برود. به به به. خب اون حفظیات بدون اون قضیه کار به اینجا می رسونه که زن بدون اجازه شوهر که حرام است از منزل بیرون بیاید، چون در این زمان مساجد باید پر شود، مساجد از چی پر شود؟ از حکم خلاف ما انزل الله پر شود. مساجد برای اینه خالی میشه که بشه. مسجد برای چیه؟ مسجد برای این است که ما انزل الله رو شما بخوای به مردم بگی، نه اینکه مسجد از خلاف ما انزل الله بخوای پر بکنید و اینا، به خاطری که مسجد پر نشه پر نشه که پر نشه، 100 سال میخوایم پر نشه، مسجد چیه؟ ستون آجره دیگه، مسجد ستون آجر و فرش و سیمانه دیگه. مسجد که برشه انما یعمر و مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر، ایمان به خدا یعنی ایمان به احکام الله، ایمان به ما انزل الله، نه ایمان به خلاف ما انزل الله. اون زنی که بر خلاف اجازه شوهر از منزل بیرون بیاد، ملائکه او را لعنت می کند تا وقتی که دوباره به منزل برگرده، طبق سراد روایت امام صادق علیه السلام. تازه اگر منع هم بکند باید برود مسجد پر بشه. چی مسجد پر بشه؟ حالا دیگه ما در مسائل سیاسی طور خدا ما خودمون خیلی مسائل شرعی و شرعی همچین اینش هم قلیز کردن که اصلا از 10 تا مردم واجب تره آمدن و چیز کردن. اینا دیگه برای من و شما که دیگه قضایا روشنه، حالا برای دیگران باید توجیه بشود. درست شد؟ خب حالا این از کجا در میاد؟ یعنی این مسائل از کجا در میاد؟ این چرا این طور قضیه؟ چرا؟ خب به خاطر این که ما شاگرد امام صادق نیستیم، آقا شوخی هم نداریم، شوخی نداریم، مسائل فقط بسیط میسنجیم، ظاهر میسنجیم، از خودمون میایم نظر میدیم، فتوا میدیم، اینجور میام تید میکنیم. این قضیه مسئله اینطوره. میان میگن که حضرت زینب هم در ابن زیاد و یزید سخنرانی کرد و جلوی مردم و فلان حرفا سخنرانی اشکال نداره. پدر ما میفهمد حضرت زینب 60 سال سنش بود. تو این 60 سال چند تا مورد در تاریخ داریم که آمد جلوی مردا و مسجد مدینه و اینا با مردا و فلان حرفا حرف زد؟ فقط چسبیدن به مسجد یزید، چیز بارگاه یزید با ابن زیاد. وقتی که اسرار رو اینطوری بردار ببرن که همه دارن نگاه میکنن و هیچکی هم نیست حرف بزنه، خب کی باید اینجا حرف بزنه؟ خب این باید بلنش حرف بزنه دیگه، آبروی همه رو برداره ببره، رسوا کنه همه رو. ولی آیا در تمام مدت عمر حضرت زینب با تمام فراز و نشیب‌های مسائل اجتماعی یک مورد کسی سراغ داره که برای مردا جلسه گذاشته و بیاد نگاه کنه و خودش هم آرایش داره کنه، زیر ابرو برداره و چیز بکنه و سرخا بود برای مردم حرف بزنه، بعدم شیخا همینطوری نگاهش کنن؟ به 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 بوده؟ همچون مسائلی بوده؟ دین پیغمبر رو به بازی گرفتن، خودمونم اسمونو گشتیم مولده. این شریعت اسوه ما کیه در این دوران؟ اسوه ما حضرت زینب، امام سجاد، امیرالمومنین، پیغمبر، امام صادق، یا اینکه اسوه ما، اسوه ما امام پیغمبر است که فرمود که اگر سجده بر غیر از خدا جایز بود میگفتم زن بر مرد سجده کند؟ این کلام پیغمبره یا کلام دیگران که حتی با من شوهر هم باید بیاید و من چاچد را پر کنم؟ پر از چی؟ پر از چی؟ پر از کدورت؟ پر از ظلمت؟ اون مسجدی که زن بدون اجازه شوهر بیاد و با منع شوهر بیاد، و تو مسجد دیگه نورانیت پیدا میشه، ملائکه بیدن خیره، تو اون مسجد دیگه شیطان هست که از پشت بلند گفرن حرف داره حرف میزنی. یه رحمان اونجا جا نداره. رحمان در اونجاییست که بر وفق سنت رسول خدا عمل میشه. یکی از دوستانی که الان در همین جا هست، در همین مجلس هست، خود ایشون میگفت وقتی که در یک جلسه ای بودن در منزل یک از مراجع و فلان، این حرفا که فوت کرده آقای مرجع بعد از 90 سال، ایشون میفرمودن گرچه تفریق صلوات مطابق با سنت رسول خداست، ولیکن چون الان این به شعار شیعه تبدیل شده است، ما باید صلوات را مفرقا نخوانیم، باید جمع بخوانیم تا این شعار شیعه محفوظ بشود. گفتم به به به، دست شما درد نکنید. آیا برخلاف سنت رسول خدا شیعه باید شعار بدهد؟ خاک بر سر شیعه که روزی برسد و برخلاف دستور امام صادق. ببینید کار مرجعیت ما به کجا داره میره بابا. این مسائل هست، ما به دستور امام صادق باید عمل بکنیم یا اینکه شعار شیعه رو نگه داریم؟ شیعه کیه بابا؟ اون شیعه شیره است، نه شیعه که بلنش بیاد برخلاف. نه خیر، خود بنده با اهل تسنن در مکه جلوی مسجد کعبه که باهاشون صحبت میکردم، همین مسئله تفریق صلوات رو گفتن، صاف بهشون گفتن اینجا حق با شماست، شوخی نداری. امام صادق نمیگه نه نه بیا بی خود انکار کن، چون تو شیعه هستی مبادا دست بیافتی یا مبادا جا رو خالی بکنی، نه بیا بکوب این ور برو. بله گفتم صحیحه، درسته، رسول خدا در بعض از اوقات طبق حتی تصریح صحاح نماز مغرب عشا رو در بعضی اوقات به خاطر مسائلی اجتماع میخوندن در سفر، منتن علی العباد و تسهیلن علی المکلفین، با هم دیگه جمع میخوندن، لذا در سفر اشکال نداره، اینها اشکال. ولی اصل و اساس سنت بر این بوده، حتی دیرتر از وقت هم باز مستحب نماز عشا رو خوندن. یعنی الان نماز مغربی که انسان به جا میخونه در وزیر وایات داریم، حتی از وقت خودش هم دیرتر علیکم سلام بخونیم حتی بهتره، از همون یک ساعت و نیم هم که میگذره بهتر است که یه مقداری باز انسان به تأخیر بیاندازه. داریم به اصطلاح چیزی ها. گفتم صاف، گفتم نخه حق با شماست، من تا شما میگید باطله ما میگیم نه باطل نیست، ما اینو میگیم، ولیکن الان برخلافه. چرا انسان نباید منصف باشه؟ چرا؟ مگه ما کاسه داغتر از آشیم؟ دل ما بیشتر برای شیعه میسوزه یا دل امام زمان؟ اگر امام زمان بود به جای بنده با اونا صحبت میکرد چی میگفت؟ حضرت چی میگفت؟ و نخه اینی که ما میکنیم درسته، همین که یارو میگه آقا برید طبق مدارک خودتون. چطور ما سنی ها رو محکوم میکنیم؟ اگر محکومشون نمیکنیم که برید طبق مدارک خودتون نگاه کنید، اگر علی بر ابوبکر افضل بود علی، و اگر ابوبکر بر علی افضل بود دنبال ابوبکر برید، ما هم میایم دنبال ابوبکر. قبول داریم دیگه، ما اینطوری باهاشون بحث میکنیم دیگه. مرحوم علامه امینی القدیری که نوشت چی نوشت؟ همه از مدارک اهل تسنن و گفت کتابای خودتونه، تو کتابای خودتونه برید نگاه بکنید. این که موندن برای چیه؟ خب برای همینه دیگه موندن، ولی اگر اینا نه از کتاب خودشون میتونم اینا شما از کتابای ما دلیل آوردی اینا فایده نداره، نه بی خوده و مستقر مستنده ادله حجیه ما کتابای ما اینه، خب دیگه ما چیز میشدیم دیگه، مسلوب حجیه میشدیم دیگه در این به اصطلاح موارد. نه از خود کتابهای اونها برای این قضیه میاریم، درست شد؟ حالا اگر اینها بیان بگن جناب جماعت شیعه، جناب افرادی که گروهی که شما خودتونو برتر خلائق میدونی در همه دنیا، آیا در خود احادیث شما نیست که باید تفریقه بین صلوات کرد؟ ما چی جواب داریم بدیم؟ همین مسئله جزئی میگیم حالا شعار شده، میگم بسیار خوب، حالا اومدیم سر معامله. پس شما اجازه میدید برای این که چون شعار شیعه است اشکال نداره، ما میگیم چون ابوبکر آمده خلیفه شده پذیرفتن، پس باید علی رو کنار بذاریم. چه میفرمایید؟ حساب حساب کاکا برادر، میگیم باید معامله میکنیم. شما اجازه دادید دیگه، اجازه دادید برخلاف سنت رسول خدا میشود نمازها رو مجتمعن خوند، جمعن خوند. ما میگیم قبول کردیم، رو چشممون گذاشتیم، ما اینو میپذیریم. سنی ها میگن، ما میگیم حالا متابعت از شیخین و خلفای ثلاثه چون شعار شده است، گرچه میدانیم برخلاف تصریح و نسب رسول خدا بوده، ولیکن ما عمل میکنیم و شما هیچ اشکال نمیتونی بگیری. ای به او ده. ببینید چقدر ما پرت افتادیم. اینا به خاطر چیه؟ اینا به خاطر این است که ما از فقه چیزی نفهمیدیم، ما از روایات چیزی نفهمیدیم، ما از امام صادق نفهمیدیم، ما از حقیقت دین چیزی سر در نیاوردیم. اینا به خاطر همش به خاطر این مسئله است. و خب طبیعی است که بعد یک شیعه باید بداند که تکلیفش نسبت به مسائل به چه نحوه. در بعضی موارد اشتباه کرده باید بپذیره، در بعضی موارد اشتباه نکرده باید دفاع کنه، هرچی میخواد باشه باشه، هرچی میخواد باشه باشه، این دلیل نداره که انسان چیزه. و ما در مورد کیفیت احتجاجات ائمه با مخالفین میدیدیم یک همچنین راه، در بعضی ها میفهمدن اینجا مطلب شما درست، اینجا مطلب شما غلط، اینجا اینطوره، اینجا این، در هر جا. چرا؟ چون ائمه میزانشون حق بود و مخاطبشون خدا بود دیگه. در اون جایی که خدا مخاطب انسان باشه، نه عمر و ابوبکر دیگه در اونجا راه داره، نه دیگه سایر افراد، در اونجا فقط خداست. خدا میگه حق را بگو. حتی اگر ابوبکرم آمده کاری را انجام نداده، نگو کرده، بگی کرده، کار حرام انجام داده. ابوبکر مخالف معاند یزید، هر کی میخواد باشه، یزید یزید پسر پیغمبر رو به قتل رسونده، خدا پدرش هم در میاره و چه و چه و چه. ولی حرام است که ما بگیم به یزید فلان حرف رو زد، این حرام. چرا؟ چون یزید میگه من که نگفتم، من پسر پیغمبر رو کشتم، بالاترین جنایت رو انجام دادم، ولی این حرف رو نزدم. چرا میگی زدم؟ در وجدانش ما را محکوم میکنه و شیعه امام صادق را کسی نمیتواند محکوم کنه، در هیچ مرتبه نمیتونه محکوم. شیعه امام صادق نقطه ضعف نداره. به فرانسری نه یزید نگفته، این صاحب نگفته، اون کارو کرده، اون غلطو کرده، اون فلانو کرده، اون زنا رو کرده، اون قمار رو کرده، اون شطرنج رو باخته، اون فلان کرده، سگ باز، میمون باز، همه چی از فلان باز، از این باز، هر چی باز بگید حال بین داره، ولی این حرف را نزده، نباید گفت زده. بگی زده اونجا میای در صف مقابل همون صف فاس با امام صادق فاصله گرفتی. اومد امام صادق میگه همیشه پیش من باش، فاصله نگیر از من. میخوای راجع پیغمبر حرف بزنی، در کنار من باش. چیزی را که پیغمبر نگفته بگو گفته بخاطر اون آقا در اومده بود کتاب نوشته بود راجع به قرآن، آقا فواید سوره فلان، فواید سوره فلان، یه کتابی نوشته بود، یه چیز من به اصطلاح دیده بودم در جایی بود. یکی از همین افراد، از همین آخوندها، مدتی پیش تقریبا حدود 20 سال پیش بوده که مثلا چیه، آمده بودن شو. بعد یکی از علمای معروف اینا آمده گفتش که بابا این که تو نوشتی خب این کجاست، این اخبار ما ندیدیم. کسی که سوره یاسین بخونه چه میشه چه میشه، کسی که سوره بقره رو بخونه 10 تا بقره خدا بهش میده، کسی که سوره نساء بخونه خدا 6 تا نساء اینجا و 60 تا اونجا بهش میده، مثلا فرض میکنیم ان شاء الله. خلاصه اونهایی که التماس دعا دارن و فلان دارن، خلاص از این چیزا برداشته برای این چیزا نوشته بود. چه بزرگتر گفت آقا بابا آخه ما می روایت ها رو خوندیم پیدا نکردیم. گفت من دیدم مردم به قرآن تمایلشون کم شده، میلشون کم شده، گفتم وردارم از این روایات درست کنم که میل مردم به قرآن زیاد شد. واه واه احمق، به تو چه مربوطه که مردم میلشون به خوندن قرآن کمه یا زیاده؟ اینا چی چیه؟ و این طرز فکر انسان را به اینجا میرساند که برای رسیدن به مقصد هر دروغی را توجیه کنه. یعنی که دیروز گفتم که دیروز پریروز این، یعنی طرف بعد میره میشه اصلا صاف، اصلا هیکل سر تا کله میشه دروغ. یعنی اون تز و اون مرام و اون تفکر میاد کم کم در انسان، امروز در قرآن، فردا در امام زمانه، پس فردا نمیدونم در فلانه، پس فردا در آقای فلانه، آقای فلان. خیلی مراتب میرسه دیگه، دیگه بیا کرامت درست کن، حرف درست کن، فلان بکن، دروغ بگو، جعل بکن، مطالبی گفتی میشه نصفیشو سانسور بکن، اونایی که خوبه به هم دیگه بچسبون و ماسمادی و فلان و سیریش و پیریش و آی درست بکنی، فلان بکنی، تا یک چهره بزک کرده، بعدم اسمشو میذاریم اصلاح. این همونه، یعنی همون طرز فکر، همون سیره و همون روش. امام صادق میفرماید درست انجام دادی، درست خطا کردی، باید بلند شی بگی آقا من خطا کردم، تموم شد رفت. نگی باختی، نه به تو مربوطه نه به پدر جدت مربوطه که در اینجا چه میشود. این مملکت و سهمه ممالک صاحب داره، صاحبش هم حیه، داره نگاه میکنه، تدبیر داره. اون میگه راست باش، اون میگه صادق باش، اون میگه با مردم درست باش، صاف باش. اون داره میگه، ما میگیم چی؟ نه، صلاح بر این است که نمیشود صاف بود، شفاف نیست، صلاح بر اینه. صلاح بر این است که نمیشود فرض بکنید که جور دیگه اینطور بود. صلاح بر اینه، صلاح بر اینه. این همون صلاح بر اینه که روایت درست کردیم که مردم قرآن بخونن، همون صلاح بر اینه. ما میرسیم صلاح بر این است که این گفته بشه اون گفته نشه، اون کار انجام نشده بگیم انجام شده، اون کار انجام شده بگیم نشده. صلاح بر اینه دیگه. آقا جان مردم هم که خر نیستن، مردم هم میفهمن. نه شما به نتیجه رسیدی، یک. دوم این که سایر مسائل از دست رفته، بالاخره مسئله مخفی نمیمانه دیگه، مسئله چیز نمیمانه به اصطلاح تو این دوره زمانه، مسئله مخفی نمیمونه. نه شما به مطلب رسیدی، به خاطر اینکه قضیه مطلبی نیستش که بخواد درست بکنه، و از اون طرف وقتی که مردم ببینن که مطلب جور دیگری بوده و بعد جور دیگری ارائه شده، دیگه ایمان از بین میره، اعتقاد از بین میره، باورها از بین میره، باور به صداقت از بین میره، چون وقت چیزهای دیگه میاد و میاد دیگه، مسائل دیگه میاد، همینطور میاد جلو تا اینی که انسان وارد میشه در یک فضایی که دیگه در اون فضا دیگه هیچ روزنه ای وجود نداره. جمله مسائل و اشکالات مهمی که ما در بعد از زمان مرحوم آقا باهاش برخورد داشتیم همین نکته بود، همین قضیه بود که چرا باید فردی که دارای شخصیت خاص به خودش است، هرچه، چرا باید در جای یک شخصیت مخصوص و یک موقعیت مخصوص دیگر قرار بگیره؟ هر کی در جای خودش، ما نوکر هم هست، هر کی در جای خودش. آخر تو که داری میایی و میگویی این اولیایی که هر ولیگی که بعد بیاد قدرت و نفوذ و بصیرت و خبرویت و سه اش بیشتر از ولی قبل است، اولاغ جان اینو برای کی داری میگی؟ میخوای چی رو ثابت بکنی؟ خب نتیجه این حرف چی میشه؟ نتیجه این حرف کی میشه؟ بنده میگم بلند شیم بیاییم ببینیم که بوده یا نبوده. سرصدا آی فلانی دشمن است، آی فلانی چه میکنه، آی اختشاشگر است، آی اختلاف ایجاد میکنه. وقتی بلند میشن میان میگن که قرآن ناطق فرض بکنید که در اینجاست، خب عکس عمل بنده چیه؟ عکس عمل بنده این است که میان میگم آقا ما قرآن رو باز میکنیم، اگه تونستن ترجمه بکنن مردم، ترجمه فقط، بنده به اینا اسمشون قرآن ناطق میذاره. آی ایشون اومده اختشاش کرده، آی داره اخلال میکنه، اومده چون و چرا باید دروغ گفت؟ و چرا؟ آخر کجای راست گفتن ایراد داره که ما متوسل به دروغ بشیم؟ و چی از همون کم میشه راست بگیم؟ که آقا ما همینی، سعه ما همینه، ظرفیت علمی ما همینه، اشراف ما همینه بر مطالب. چرا ما باید به مردم بیایم بگیم که ما بیشتر از مرحوم آقا اطلاع و اشراف بر مسائل داشتیم و داریم؟ چرا؟ خب نتیجهش این که بنده میام میشونم آقا این چیه؟ پش همون شد. و چرا؟ و دلیل نداره آدم بخواد دروغ ورداره بگه. آقا من با یه بنده خدایی اومدم گفتم که آقا این مسئله رو شما چه نظر میدی؟ میگه اینه. گفتم خب این بوده. اه خیلی خب، گفتم همین؟ پس من حرفا چی شد؟ این که به 5 ثانیه هم نرسید، حقا لنگ خود کشش میبردی. دلمونو خوش کنیم. اگه به 5 ثانیه نرسید مسئله، چرا این حرفا رو خب شما داری میزنی که من بهتر از آقا میفهمم؟ نمیدونیم والا چی بوده چه. همه جا این قضیه هست، یعنی مسئله ایست که تا وقتی انسان در نفس این مسئله طرف اومده اونجا، با اینکه خب یه شخصیتی برای خودش داره، اومده میگه که بله آقا چه اشکال دارد یک نفر قرآن ناطق باشه، چرا نباشه؟ گفتم بسیار، شما معنی قرآن ناطق رو میدونید چیه؟ موند بودم، اگه میدونی به من بگو، اگه نمیدونی بهت بگم. در لبنان بودی هیچی نگو. بودم قرآن ناطق را ما اون فردی میدانیم که بتواند بر 70 متن قرآن اطلاع داشته باشه، و اونم فقط الان امام زمان است، نه بنده و نه غیر بنده، من ده نمیدونم. درست شد؟ بودم تا اینجاش روشن شد؟ کسی که اون امیر مؤمنین که گفت من قرآن ناطقم با تیر بزنی، اون منظورش اطلاع بر آیات ترجمه نبود، عبدالله مسعود هم بلد بود اون آیات رو بخونه. اون قرآن ناطقی گفت بزنین، یعنی من اون باطن قرآن به منه و اون قرآن بدون من فقط یه مش مرکبه. گفتم قرآن ناطق به اون میگن که بر 70 متن آیات اطلاع داشته باشه، درست؟ حرف نداریم؟ گفت نه. گفتم من ایشونو میارم جلو ما ستا، کس دیگه هم نباشه، اگر تونست ترجمه کنه من بهش میگم قرآن ناطق. خب من حرف خلاف زدم، خوش دادم، سب کردم، چیکار کردم؟ از این جلسه ایشون میره خونهش، تلفن میکنه به چی؟ آقا اگر بدونید ایشون پشت سر شما چه میگه، اگر بدونید چه من چی گفتم. مگه من چی گفتم؟ من گفتم اگر شما میگه قرآن ناطقه، بسم الله، من شما اون کسی دیگم نباشه. و من میپرسم آیات از همون بسم الله، از بسم الله رحمانه مثلا شروع میکنیم، صاف بسم الله الرحمن میگم الف بسم چرا در اینجا حذف شده، باید حذف بشه یا نه؟ یه بحث ادبی میکنم، چرا در بعضی موارد هست چرا در اینجا نیست، خصوصیت این که در اینجا حذف شده چیه، با چرا باید به اسم بچون همین تموم شده، به الرحمن و فرقش با رحیم و مقام جامعیت و مقام خاص و رحمت و اصلا چی، همین صاف تموم دیگه، قضیه دیگه مشکل نداریم دیگه. فلان چی این بر بچه رو بزنه؟ خب آقا اون شخص فرد خاص همینطور دیگه به ما نگاه کرد، اونم با یه حرفی بزن، یه فوشی بده، همینطور آقا یه چیزی بگو، با این حرف من و ادعای من. خب چی شد؟ خب نتیجه چی؟ بیره او آقا اگر بدونی چه میکنه. همین مسئله میبینیم شما در طول تاریخ هست، همیشه بوده، همیشه افراد در مواجهه، ما باید مواظب باشیم، ما باید مواظب باشیم که خطر ما را نگیره. اینها برای ماست، نه تعییب دیگران، دیگران انشالله خدا همه را هدایت کنه و دستشون رو بگیره و فلان، ولی انسان این مسائل رو میبینه واقعا میترسه. چه کسانی این مطالب را چیز کردن؟ کسانی که سالهای سال پیش همین بزرگان بودن، همینها پیش بزرگان بودن، همینها وقتی که میمدن منشأ از مرحوم آقا وقت خاص میگرفتن، دو بند شاهدن، یک ساعت میشستن حرف میزدن، همین ها وقتی که آقا صحبت میکردن که عشق مثل ناودونه چشماشون میومد همینطور پایین، ما بنده برای اینا چای میبردم، اینا همین ها. خیلی قضیه است، خیلی مسئله مهمه که انسان در کنار ایشون که هیچی، بابا در کنار پیغمبر بودن، آقا پدر ما به جای خود، شما رای دور به کنار پیغمبر بودن، فردا میاد انکار میکنه. همون انس ابن مالک، امیر میگه اون روز این قضیه اتفاق نیفتاد بین من و تو، یا علی پیر شدم حافظ منو گرفته. ای احمق بیشو پیر شدی؟ از آیای 10 سال پیش و 100 سال پیش یاد تهمه به اینجا که میرسه پیر شدی؟ و صاحب حضرت هم در اونجا میگه، میگه اگه پیر شدی کاریت نداریم، ولی اگه قرار دروغ بگی یک پیسی اینجا درات که دیگه نتونی با هیچ پارچه و عمامه ای بپیشونیش، چشات هم خدا ازت بگیر. فعل مجلس اینجا یک سفیر که هی عمامهشو میکشید پایین تا به چشش میرسید کسی نبینه، کورم شد. با دوم شیر نمیشه بازی کرد، نمیشه با دوم شیر بازی کرد. وقت الانم همه همین به همین بیفیت به همین برس Thank you.